امیدوارم تا اینجای شب رو به خوبی و نشاط گذرانده باشید و در ادامه هم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید.
برنامه فانوس رو تقدیم یکایک که شما فرهیختگان ارجمند و گرامی میکنیم.
مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما. توانستی حدس بزنی که نقشه دشمن چیست، پیشگیری میکنی، خودتو آماده میکنی، یا دفاع خوب میکنی یا حمله پیشدستانه میکنی.
پاسخگویی سریع و علمی به شبهات پیرامون انقلاب و نظام اسلامی.
یکی از کارهایی که باید انجام داد پاسخگویی به شبهات پرتاب شده در میان مردمه. این شبهه ها رو باید برطرف کرد، ذهنها رو بایستی فارغ کرد، آسوده کرد.
فانوس،
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. خیلی خوشحالیم که با برنامه فانوس در خدمت شما هستیم به مناسبت 40 سالگی انقلاب اسلامی. شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو میتونید نظرات خودتون رو پیرامون برنامه فانوس با شماره تماس 162 روابط عمومی سازمان در میون بگذارید. همچنین میتونید از طریق دانلود اپلیکیشن رادیو گفتگو برنامه‌های ما رو دنبال کنید. همکارانم هم یه بخشی رو تدارک دیدن، این بخش رو با هم میشنویم، برمیگردیم و گفتگومون رو آغاز خواهیم کرد.
نظام جمهوری اسلامی از بد به پیدا گشت تا کنون با حجم انبوهی از بحران‌های متنوع داخلی و خارجی روبرو بوده است. در دهه نخست انقلاب و به اقتضای دوران استقرار نظام، این بحران‌ها عموماً ماهیت امنیتی یا ایدئولوژیک داشت و سوی گروهک یا جریانات سیاسی مخالف به وجود می‌آمد. در این بین جنگ تحمیلی 8 ساله طاقت فرساترین بحرانی بود که نظام در نخستین دهه حیات خود با آن روبرو شد و به سلامت از آن عبور کرد. با گذر از دوران استقرار، عصر تثبیت نظام فرا رسید و عموماً در دهه 70 و تا حدی 80 شاهد تحولات پیچیده‌ای در چالش‌های پیشروی نظام بودیم. می‌گویند آن کس که از طوفان جان سالم به در می‌برد دیگر همانی نیست که به طوفان قدم گذاشته بود. کثرت، تنوع و عمق بحران‌هایی که در 4 دهه اخیر بر جمهوری اسلامی تحمیل شده است، در تاریخ نظام‌های سیاسی نمونه مشابه ندارد. این امر سطح بالایی از پختگی را در لایه‌های سیاسی و امنیتی نظام به وجود آورده است. در عین حال یک نکته در خور تأمل است. مطالعات حوزه روانشناسی و تجربیات تاریخی مؤید آن است که هیچ تمدن و ساختار سیاسی ولو مستحکم بقای آن لزوماً تضمین شده نیست و به موازات پیشروی آن تهدیدات جدیدی ظاهر می شود. جمهوری اسلامی از این قاعده مستثنا نیست و نبردش با بحران‌ها روز به روز پیچیده تر شده و عرصه‌های دست نخورده‌ای را تجربه می‌کنند. ماهیت بحران‌ها در ایران امروز جنبه‌های پررنگ معیشتی و فرهنگی پیدا کرده است. مسئله کارآمدی نظام در پیوند تنگاتنگ با اقتصاد جامعه است و در شرایطی که دشمن دست به اعمال رژیم پیچیده تحریمی با هدف ایجاد شکاف بین نظام و مردم زده است، مسئله اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی اهمیت بسزایی یافته است. از طرفی جامعه ما به مرور به سرارزش‌های جدیدی شده و فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، تحول نسلی، مرجعیت‌های جدید اجتماعی، تردید در برخی روایت‌های رسمی، رشد مطلوبیت ارزش‌های مادی و مواردی از این قبیل موجب پیدایش الگوهای زیستی جدیدی شده است. باید گفت نظام مبتنی بر ولایت فقیه از حیث ساختار حقیقتی و حقوقی به شدت مستعد مشارکت مردمی بوده و به بنبست و انسداد تن نمی دهد. بلوغ نظام در عبور از بحران‌ها این امکان را فراهم کرده است تا دهه آتی دوره رشد و ترقی و الگوسازی باشد و گروه‌ها، جریان‌ها، نخبگان سیاسی و آحاد جامعه بتوانند با تکیه بر انرژی عظیم نهفته در نیروی انقلاب به سمت تحقق آرمان‌های تاریخی ملت ایران حرکت کنند.
روز بخیر شنوندگان عزیز برنامه فانوس. موضوع این برنامه انقلاب اسلامی و بحران‌های سیاسی هست. مهمان محترم برنامه دکتر محمد شفیع‌فر، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران. آی دکتر، خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز و همینطور دوست همکارمون عرض سلام و ارادت دارم و امیدوارم که بحث مفیدی رو در خدمتتون باشیم.
تشکر میکنم. دیگر مهمان محترم برنامه دکتر حسن اشرفی، پژوهشگر حوزه علوم سیاسی. آی دکتر اشرفی، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون، متشکر. بنده هم عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت استالی و جناب آقای دکتر شفیعی که افتخار حضور داریم خدمتشون. حسن در خدمتتون، انشالله که مباحث مفید فایده واقع بشه انشالله.
تشکر میکنم. آقای دکتر شفیع‌فر، موضوع بحران‌ها در طول این چهار دهه از مفاهیم غیر قابل تفکیک از نظام ما، انقلاب ما و جامعه ما بوده. حداقل ادراک عمومی این تلقیه رو داره. من باب ورود به گفتگو و از جهت نقطه عظیمت بحث، من دوست دارم یه انگاره‌ای رو که بعضن مطرح میشه اینجا بیان کنم و دیدگاه شما پیرامون اون رو جویا بشم. بعضیا معتقدن که انقلاب اسلامی محصول یک بحران، معلول یک بحران در رژیم پهلوی بود و انقلابی که از دل بحران ظاهر شده در طول این چهار دهه اساساً بحران زی و بحران زا بوده، یعنی بحران به بخش لاینفک و جدایی ناپذیر نظام سیاسی ما در طول این چهار دهه تبدیل شده. دیدگاه شما درباره این انگاره چی هست؟
خب البته تا حدودی می شود تأیید کرد بحث رو. وقتی شما می فرمایید که انقلاب اسلامی از دل یک بحران در اومده، خب طبیعیه نظام سیاسی وقتی دوچار بحران بشه، بحران به این مرحله خاصی که برسه تبدیل به انقلاب میشه و نظام سیاسی سرنگون میشه. بنابراین انقلاب اسلامی از دل یک بحران در اومده. اما اینکه خودش هم بحران زی هست و بحران زا هست، این هم باز به نظر من یه مقدارش طبیعی. حالا من بعدا در یه فرصتی تعریفی از بحران ارائه میدم، اون وقت میبینید که کاملا درست هست. برای اینکه شما وقتی که از بحرانی در یه سیستم سیاسی اتفاق میفته، برای حل اون بحران خوب یه سری کارهایی رو انجام میدهید. انقلاب اسلامی پاسخی بود به یک بحرانی که در رژیم گذشته وجود داشت. خب ما حالا اون بحران رو رفع کردیم، ولی خب این سیستم خودش هم دچار بحران‌های دیگری خواهد شد، برای اینکه این خاصیت زندگی طبیعی بشری هست. وقتی که شما فرایندهای عملیاتی رو در برنامه‌های خودتون، در سیاست‌های خودتون پیش می‌برید، خواه‌ناها جاهای اتفاقاتی رخ می‌دهد که اون اتفاقات بحران درست می‌کنه. حالا در جمهوری اسلامی بخاطر اینکه محصول یک انقلاب مذهبی و دینی هست، یه مقدار حساسیت هم تو این زمینه بیشتر هست. به همین دلیل شاید یه مقدار پررنگتر و غلیظ‌تر باشه، ولی بحران تو همه نظام‌های سیاسی وجود داره. هیچ نظام سیاسی رو شما پیدا نمی‌کنید که در دنیا باشه بحران نداشته باشه. مهم این است که این بحران‌ها وقتی که اتفاق می‌افته، نخبگان حاکم این مدیریت رو، این خلاصه راهبردهای لازم رو داشته باشن که بتوانن بحران رو مدیریت بکنن و حلش بکنن. بحران‌ها معمولاً حل می‌شن و مدام پشت سر هم احتمالاً تکرار می‌شن. البته در نظام سرمایه‌داری این یه اصلا تز هست، یعنی به صورت سیکل بحران‌ها در نظام سرمایه‌داری هی باز تولید می‌شن، حل می‌شن، باز تولید می‌شن. در نظام جمهوری اسلامی ما تا الان همیشه بحران‌هایی داشتیم، از این به بعد هم بحران خواهیم داشت. این معناش این نیست که این ذاتاً نظام جمهوری اسلامی است که بحران داره. این به خاطر این است که زندگی بشری، زندگی سیاسی، اجتماعی، سیاسی، مدنی ذاتاً بحران درست می‌کنه، برای اینکه در روند فعالیت‌ها و اقدامات معمولاً عدم تعادل‌هایی به وجود می‌آید که عدم تعادل خودش منجر به بحران میشه.
تشکر می‌کنم. آقای دکتر اشرفی، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من به شخصه فکر می‌کنم که حالا شاید واژه بحران رو اگه بخوایم مطرح بکنیم، شاید بیشتر مصداقش برای همون دهه 60 باشه. یعنی ما بحران استقرار رو داشتیم تو اون دهه و خب به معنی واقعی به هر حال کشور با یه بحران جدی امنیتی مواجه بود. حالا هم بحث جنگ بود، هم بحث ترورهای کور منافقین بود. اما بعد از اون دوره و در دوره تثبیت، ما جنس مشکلاتمون یه مقداری تغییر کرد و از فضای امنیتی مقدار فاصله گرفتیم. حالا بخوایم اسم این رو بحران بذاریم، من یه مقدار با این واژه بحران شاید الان یه مقدار زاویه داشته باشم. من بیشتر واژه چالش رو میپسندم برای مسائلی که ما بعد از دهه 60 داشتیم. خب بله، به هر حال نظامی تشکیل شده که حرف نوعی داره برای دنیا و در واقع یک نگاه‌های الهی قراره که توی این نظام جاری و ساری بشه و یک تجربه جدید هست به هر حال، و ما قراره که در واقع خودمون بیایم بر مبنای اصول مبانی اسلامی یک حکومتی رو تشکیل بدیم که نمونش رو شما بعد در صدر اسلام ببینید. و خب به هر حال موضوعاتی که ما امروز در جهان مدرن باش مواجه هستیم کاملا متفاوت هست. خب اینجا وظیفه ما چیه؟ اینجا ما باید در واقع با یک فقه پویا بیایم این مسائل رو در واقع بروز بکنیم و مشکلات خودمون رو بتونیم بر اساس در واقع فقه اسلامی که به هر حال نگاه اصیل انقلاب اسلامی هم هست باید بتونیم رفع و رجوع بکنیم. خب ما در مرحله آزمون و خطا هستیم تو این داستان، و اینکه حالا به هر حال به نظر من یک وضعیت طبیعی است که ما با یک سری چالش‌های مواجه هستیم. اینکه من الان هنوز من فکر می‌کنم که ما بله قطعا ما دوره استقرار رو تمام کردیم، ولی هنوز در مرحله تثبیت ما هنوز شاید آنطور که باید شاید به مؤلفه‌های یک کشور در واقع سازمان یافته و کشوری که میتونه در واقع از طریق قانون و از طریق مؤلفه‌های ساختارمند به نوعی مشکلات خودش رو حل بکنه، هنوز ما به این نقطه نرسیدیم. ما هنوز در بسیاری از قوانینمون مشکلات متعدد داریم. تو حوزه اقتصاد ما میبینیم که مسائل ما بسیار عدیده هست و هنوز نتونستیم به یک مدل اقتصادی درست بر مبنای اصول اسلامی برسیم. ما تو بحث بانکداری شما می‌بینید مسائل ما چقدر در واقع بحران در واقع چالش برانگیز شده برای کشور، و یه وقتایی هم یه بحرانای مقطعی هم حتی به وجود آورده. خب پس اینها ما رو به این نقطه میرسونه که بله درسته ما با یک سری چالش‌های مواجه بودیم و هستیم همچنان، و به نظر من این اتفاق تا زمانی که یک فکر نظاممند و یک فکر منسجم براش انجام نشه ادامه دار خواهد. من فکر میکنم که به هر حال لازمه این که در واقع بخوایم حالا بگیم حتما جمهوری اسلامی بحران زی هست، یه مقداری این صحبت به نظرم افراطیه. یعنی این رو نمیتونیم به این صورت مطرح بکنیم. به هر حال ما باید از این مقطع عبور بکنیم. ما 40 سالگی انقلاب رو الان داریم جشن میگیریم، و به نظر من بله درست چالش ها وجود داره، ولی این که بخوایم بگیم جمهوری اسلامی بحرانزی هست، به نظر من این مقطع عبور خواهد کرد و جمهوری اسلامی میتونه که مشکلات خودش رو همونطور که عرض کردم با یک فکر منسجم با یک در واقع ساختار نظاممند میتونه برطرف بکنه.
تشکر میکنم آقای دکتر اشرفی. آقای دکتر شفیع فر، بالاخره ما بحران های دوره استقرار اقتضائات خاص خودش رو داره. ما در یک دهه اول انقلاب، دهه نخست انقلاب، خصوصا دوران حیات حضرت امام، ما شاهد بحران‌های دوره استقرار هستیم. من می‌خوام که تاریخچه‌ای رو از اون بحران‌ها شما اشاره کنید. بحث گروهک‌ها، بحث جریانات سیاسی، خود جنگ شاید بزرگترین بحرانی بود که بر ما تحمیل شد توسط نیروی خارجی. من می‌خوام به لحاظ در واقع ترتیب تاریخی نخست ما بحران‌های دهه نخست انقلاب رو شما یه بررسی تبارشناسی کنید که جنس اون بحران‌ها چگونه هست، چه مؤلفه‌هایی داشته و نظام در برخورد با اونها چگونه عمل کرد.
حالا با بحث‌هایی که دکتر اشرفی مطرح کردم، من اون تعریفی از بحران که مد نظرم بود اون رو میگم، برای اینکه مطمئنم که ما تعریف رو نداشته باشیم. خب حالا بین کلمه چالش و بحران مشکلی حل نمیشه، ما اسمش رو بذاریم چالش یا بحران. ببینید بحران کلمه ایست که حالا تو علوم سیاسی زیاد استفاده میشه، ولی اینو از علم اقتصاد ما قرض گرفتیم. در علم اقتصاد وقتی بین عرضه و تقاضا تعادل نباشه میگن بحران، یعنی وقتی عرضه و تقاضا با هم دیگه تعادل نداشته باشه بحران وجود میاد. در واقع بازار یه سیستمه، این سیستم وقتی با هم خوب کار میکنه که عرضه و تقاضا که دو جزء این سیستم هستن با هم دیگه تعادل داشته باشن. حالا اینو منتقلش کردن شما الان در عرصه پزشکی هم وقتی بیمار یه مشکلی برمیخوره یه جاهایی میگن بحرانه، بحرانش خیلی جدیه، ممکنه یه دفعه بمیره. اون بحران یعنی چی؟ یعنی در واقع اون تعادل سیستمیکش به هم خورده، اجزای سیستمش با هم دیگه هماهنگ نیستن، یه قسمتیش خوب کار میکنه یه قسمتش کار نمیکنه. در عرصه سیاست هم به همین صورت است. وقتی شما میگید بحران، به خاطر این است که در یه حوزه‌ای کارکردها ضعیف شده یا مختل شده، در یه حوزه‌ای کارکرد وجود داره، چون بین دو قسمت دو جزء سیستم، ساب سیستم سیاسی جزئی از سیستم کلان نظام اجتماعی است، یا سیستم اقتصادی یا خرده سیستم اقتصادی همینجور یه جزء هست، سیستم آموزشی همینطور. بنابراین اینا خرده نظام‌های نظام اجتماعی هستن. اینا وقتی با هم دیگه تعادل نداشته باشن بحران در سیستم به وجود میاد. حالا داخل خود نظام سیاسی میرید، در داخل آموزش پرورش میرید، در داخل نظام اقتصادی میرید، بعد داخل اینها ممکنه بحران به وجود بیاد. بنابراین من وقتی میگم بحران، منظور از عدم تعادل است که در یه سیستم به وجود میاد. اون عدم تعادل تو بحران هست. عدم تعادل در واقع نظم سیستمیک رو به هم میزنه. به همین دلیل نظم وقتی به هم بخوره ما بهش میگیم بحران. به همین دلیل بحران کلمه منفی نیست که ما حالا بترسیم بگیم حالا جمهوری اسلامی بحران داره یا نه. آخه بحران هست اما ما حلش میکنیم. بعد تازه بحران خودشون مرحله در واقع تکاملی داره. یعنی شما وقتی بحران رو حل میکنید در واقع یه پیشرفتی اتفاق میفته. یعنی شما در واقع راه حل یک بحران رو پیدا میکنید، یه مشکلی رو حل میکنید، بعد یه مشکل جدیدتر رو درست میکنید، واسه پیشرفت میشه اتفاقا. به همین دلیل این خیلی از این جهت مشکلی نداره. من اولا اگه بگم چالشش ایرادی نمیبینن که منم بگم چالش، ولی بحران منظورم این است. این اتفاقاتی که در جمهوری اسلامی میفته منم بهشون میگم بحران و اینا معمولا میاد و میره. اما اون چیزی که خطرناک است اینه که واقعا بحران به مرحله حادی برسه که واقعا دیگه سیستم نتونه حلش بکنه، نخبگان نتونه حل کنه، کمک انقلاب اتفاق میفته. به همین دلیل تو علم هم بحران اتفاق میفته. وقتی علم بعضی از پاسخ‌ها رو در بعضی از حوزه‌ها نتونه بده، کم کم دچار بحران میشه و اون بحران منجر به انقلاب علمی میشه. یعنی تو حوزه پارادایم های علمی هم وقتی انقلاب علمی رو بحث میکنم میگن بحران آخرش منجر به انقلاب ممکنه بشه. بنابراین این که حالا بحران وجود داره خیلی به نظر من چیز خاصی نیست که ما حالا نگران باشیم که حالا در جمهوری اسلامی بحران هست یا نیست. شما باید اون وقت این رو تقسیم بندی بکنی. وقتی تقسیم بندی میکنی بعضی از بحران ها بله جنسشون یه چیزهای دیگه است که خطرناکتر است، بعضی بحران هایی است که حالت طبیعی تر و عادی تر داره، مشکلاتی است که معمولی و طبیعی به وجود میاد. به همین دلیل این نگرانی نباید باشه. اوایل انقلاب بله بحران های ما خیلیش بحران های امنیتی بود، برای اینکه نظام تازه داره شکل میگیره، در حال استقرار هست. اون اجزایی که احساس میکنن خلاصه ممکنه سهمشون کمتر باشه اونا دارن در واقع چالش تو سیستم ایجاد میکنن. به همین دلیل بحران های اول انقلاب خیلیشون بحران های امنیتی، حالت ضد انقلابی داره، میخواد به عنوان سرنگونی نظام جدید هست. یا نظام جدید هنوز شکل نگرفته، میخواد نذارن که شکل بگیره و دنبال حد اکثر کردن منافع خودشون هستن. یعنی شما اون سال 1357 بهمن 57 تا شهریور آخر شهریور 1360 یه دوره‌ای هست که به نظر من دوره شکل‌گیری نظام جدید هست. این دوره بله بحرانش بحران‌های کاملا امنیتی است، برای اینکه نظام جدید می‌خواد مستقر بشه. اجزا و گروه‌هایی که در دوره انقلاب با هم دیگه دارن با هم دیگه مبارزه می‌کردن، حالا تلاش دارن سهمشون رو بعد از انقلاب بیشتر بکنن. کسی که احساس می‌کنه حقش ممکنه نادیده گرفته بشه یا سهمش کمتر بشه به روش‌های متوسل میشه برای اینکه حق سهم خودش رو بالاتر ببره. خوشمال مثلا همین سال 60 وقتی ما میگیم اتفاقی که در موقع استیضاح بنی صدر به وجود اومد، خب اینو نگاه بکنید. بنی صدر رئیس جمهور قانونی کشور بود، مجلس هم از یه فرایند قانونی اومده بنی صدر رو استیضاح کرد، اما طرفدارای بنی صدر اینو پذیرفتن، احساس کردن با حذف بنی صدر سهمشون حذف میشه تو جامعه. به همین دلیل طرفدارای اونها بخشی که تالا سازمان مجاهدین خلق بودن احساس میکردن سهمشون در جامعه بعد از انقلاب ممکنه خراب بشه یا کم بشه، اومدن با مبارزه مسلحانه سعی کردن اوضاع رو برگردونن به همون چیزی که خودشون میخوان. خب بنیصد انتخاب شد و اونها هم تو دفترش بودن، تو تشکیلاتش بودن، تو نظام جمهوری اسلامی جایگاه خاص خودشون داشتن، ولی چون این فرآیند دموکراتیک رو نپذیرفتن، مجلس هر روز میتونه رئیسون رو استیضاح کنه. اگه طرفداراش قرار باشه بیان تو خیابون، خب این در واقع عدم تعادلی است که خودشون به وجود آوردن. بنابراین اون بحران های دهه اول یا اون دو سه سال اول انقلاب غالبا بحران های امنیتی است، موقع شکل گیری نظام جمهوری اسلامی است. یا بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب همون سال 57 اوایل سال 58 ما تجزیه طلبی داریم. حالا در سیستم پهلوی یه جوری برخورد با اینا میکردن، اینا خود احساس کردن نظام بعدی که میاد، حالا این وسطی که دوتا نظام هست یه خلای قدرتی وجود داره، ما بیایم حق خودمون تثبیت بکنیم و خودمختاری برای خودمون تثبیت بشه. به همین دلیل بحث اون موقع مطرح شد و خب اتفاق نیفتاد، اما بعدن اونا جذب شدن در سیستم بعدی، در همین سیستم نظام جمهوری اسلامی منافعشون حقوقشون غالبا برآورده شد و شما الان اقلیت خیلی معدودی رو دارید که مثلا احساس میکنن با تجزیه طلبی میشه حقشون رو احیا بکنن. ولی اون موقع تصورشون این بود که نظام بعدی که رو کار میاد هنوز تا نظام تثبیت نشد و بیایم حق خودمختاری رو تثبیت بکنیم. یا اتفاقی که در عراق افتاد دیگه، به محض اینکه صدام سقوط کرد کردهای عراقی اومدن این حق رو بر خودشون تثبیت کردن، منطقه خودمختار برای خودشون درست کردن. بنابراین بحران های اون موقع کاملا تفاوت میکنه با بحران هایی که بعد از سال 60 ما داشتیم، که حالا اونا رو من یه بحث جداگانه براشون دارم. بنابراین اوایل بعد از انقلاب ما اولین بحران هم بحران های تجزیه طلبی است. خب اونا به نیروها و پایگاه خودشون میدونستن که چقدر هست، اما میدن با این فرآیند دموکراتیک جلو بودن سهمشون کمتر خواهد شد. به همین دلیل اینا سعی میکردن با روش های غیر دموکراتیک، با روش های غیر معمولی، با مبارزات مسلحانه سهم خودشون رو بیشتر بکنن. به همین دلیل اون حرکت های ضد انقلابی اوایل انقلاب سال 57 سال 58 تا خلاص نیمه سال 58 تقریبا حرکت های ضد انقلابی ما غالبا از این زاویه بود، دنبال بیشتر کردن سهم خودشون بودن. خب قسمتی از این در رفراندوم جمهوری اسلامی خودشون نشون داد. خب موقع رفراندوم جمهوری اسلامی خب خیلی تحریم کردن، اما تعدادی دیدن آخر تحریم کردن فایده نداره و خیلی هاشون کم شد. روزی که رفراندوم برگزار شد فقط گروه های چپ مارکسیستی بودن که رفراندوم رو تحریم کردن، تازه از چپ های حزب توده هم تحریم نکرد، بقیه گروه هم اومدن. اما موقع رفراندوم قانون اساسی جمهوری اسلامی همه تحریم کردن، فقط باز حزب توده موند. ولی شما از جبهه ملی، نهضت آزادی، سازمان مجاهدین خلق، همه گروه هایی که وجود داشتن به غیر از اون جریان هایی که طرفدار امام خمینی بودن و از این غیر خودی ها، فقط حزب توده بودن که رفراندوم قانون اساسی رو تحریم نکردن، برای اینکه اونا تو اون سیستم اسلامی که بر اساس قانون اساسی تدارک دیده شده بود احساس میکردن که حقشون یا سهمشون کمتر خواهد بود یا سهمشون اونی نیست که اونا میخواستن، به همین دلیل اونا تحریم کردن. ولی خود تحریمشون نتیجه چی شد؟ نتیجهش این شد که وقتی شما رفراندوم قانون اساسی برگزار کردید، نسبت به رفراندوم جمهوری اسلامی ما 20% کاهش آرا داشتیم. یا اینا نشون داد که سهمشون در کل جامعه ما 20% بود اون موقع، یعنی اوایل تشکیل نظام جمهوری اسلامی، حتی با همین وجه اسلامیش ما 20% نیروهای اجتماعی تو جامعه ما بودن که نظام سیاسی اسلامی به این معنا رو نمیخواستن، جز منافعشون نبود. خب اونا از اول بودن، ولی خب سهم 20% با 80% اصلا قابل توجه نیست. به همین دلیل اونا سهمشون کم بود، نمیتونستن هم کاری بکنن. خب بعضیشون به مبارزات مسلحانه روی آوردن، خب حذف شدن، اما بعضیشون نه، داخل سیستم باقی موندن و فعالیت‌های مسالمت‌آمیز کردن و همچنان باقی موندن و نظام هم باشون برخورد نکرد.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر شفیع فر. آقای دکتر اشرفی بفرمایید، در خدمت شما.
من یه نکته رو عرض بکنم که حالا منظور من بیشتر از بحث بحران که مطرح کردم که وجود نداره در واقع، ببینید من در قیاس با دهه 60 عرضم بود. ببینید منظور من این بود که به هر حال ببینید ما تو دهه 60 به لحاظ بحران امنیتی که وجود داشت، تمام آحاد جامعه و ساختار حاکم بسیج شدن برای مقابله با اون بحران. یعنی شما تو جنگ ببینید، یعنی کسی اختلاف نظری وجود نداشت که اینجا مثلا باید رفت جبهه یا نرفت جبهه.
اگر اختلاف نظری هم بود در سطح بعضی از نخبگان سیاسی شاید بود داشت.
ببینید
اون انتقالش به بدنه اجتماعی اولا اونجا منتفی میشد.
بله منتفی میشد. یعنی ما یک انسجامی رو میبینیم، یعنی یک ارزش بود در واقع رفتن به جبهه.
بله.
و بحث دفاع یک ارزش بود. کسی الان با واژه دفاع مقدس مشکل نداره. یا مثلا کسی با واژه مبارزه با تروریسم و با ترور در دهه 60 الان مشکلی نداره. الان منافقین واقعا چقدر بدنه اجتماعی دارن توی داخل کشور. پس ببینید ما وقتی میگیم بحران، منظور من اینه که عاملی که بسیج کننده است، بسیج کننده آحاد جامعه و ساختار حاکم که در کنار هم قرار میگیرن که اون مشکل حل بکنن، اون بحران حل بکنن. اما بعد از اون که ما میایم جلوتر، مثلا تو دهه 70 ما یک وضعیت بینابینی رو داشتیم، یعنی واقعا یک سری از مسئولین کشور تو دهه 70 اعتقادشون بر این بود که باید یک نظام در واقع لیبرال اقتصادی شکل بگیره و اقتصاد مبتنی بر سیاست‌های بانک جهانی شده بود. خب این نگاه این مسئولین بود. خب حالا کاری نداریم، به هر حال یک خسارتایی هم به بدنه اجتماعی وارد کرد، حالا تو بحث شعار توسعه و اون مباحثی که تو اون دوره مطرح بود، ولی بسیجی صورت نگرفت که ما بخوایم در مقابل این در مقاومت بکنیم و بیایم حالا این رو مشکل رو حل بکنیم. یه عده اصلا اینو مشکل نمی‌دونستن، میگفتن اصلا راه چاره اصلا همینه، اصلا ما باید به سمت اقتصاد لیبرال حرکت بکنیم، به سمت سیاست بانک جهانی حرکت بکنیم. یا مثلا چالشی که ما مثلا در دهه 70 داشتیم، در دهه در واقع بین سالهای 76 تا 82 داشتیم، مباحث فرهنگی که وجود داشت. خب یه سری واقعا اعتقاد داشتن به بحث لیبرالیسم فرهنگی توی دستگاه حاکم و بدنه اجتماع هم تا یه حدی با این عده همراه بود. بالاخره اینا یه دستایی هم تو جامعه داشتن، یه آهادی از جامعه هم بالاخره با اینها همراهی و همسویی نشون میدادن. حتی مثلا ما سال 88 هم ببینیم که یه شکافیه در واقع، یعنی ببینید ما این تو سال 88 هم شاید واقعا قابل مقایسه نباشه با بحرانی که ما مثلا دهه 60 داشتیم، کما که خب خیلی مسئله جدی شده بود، ولی چون اون انسجام وجود نداشت برای اینکه در واقع در مقابل این قضیه بخواد مقابله بکنه. حالا بعدن که خط و خطوط مشخص تر شد دیگه این انسجام بیشتر شکل گرفت، ولی تو اوایل کار ما انسجامی نمیبینیم. پس چالشه. یعنی ما همچنان، من معتقدم این منظور من بیشتر از این ترمی که دارم به کار میبرم اون سطح بندی بحران ها هست، یعنی بحرانی که بسیج کننده هست یا مشکلی که بسیج کننده در اون سطح نیست. حالا این عرض بنده بود که میخواستم
تشکر میکنم. شنوندگان عزیز، برنامه فانوس رو میشنوید به مناسبت 40 سالگی انقلاب. سری به همکارانمون در پخش میزنیم، بخشی رو با هم میشنویم، برمیگردیم و ادامه گفتگومون رو پی میگیریم.
امروز مراکزی وجود دارد در داخل و خارج که اساساً همتشون این است که ذهن جوانها را با مشکلات، با شکوک، با تردیدها، با حرفهای کم محتوا اما خوش ظاهر از مبانی اسلام و مفاهیم الهی دور کنن. نمیتوانه حوزه اینهایی رو که این چیزهایی رو که میتوانه بحران فکری برای نسل جوان به وجود بیاورد ندیده بگیره. یک روزی در این کشور در حدود 40 سال قبل تقریبا رواج تفکر الحادی مارکسیستی یک بحران بود. هر جا میرفتی در دانشگاه، در محیطهای گوناگون، حتی در بعضی از گوشه کنارهای بعضی از حوزه ها اثر پای این تفکر رو میدیدیم. یه عده معدودی متوجه بودن که قضیه چیست، با او مواجهه میکردن، مقابله میکردن. بعد که خطر آشکار شد، اون وقت افراد به فکر افتادن، بزرگانی، که کاری صورت بدن. مگر باید اینجوری عمل کنیم ما؟ بگذاریم تا بحران فکری به وجود بیاد، عده ای از دلها و ذهنها و ایمانها را تباه بکنه، بعد ما به فکر بیفتیم؟ در حوزه علمیه باید این ظرفیت، این توان به وجود بیاد که بحرانهای فکری رو پیش بینی کنه. بحرانهای فکری مثل بحرانهای سیاسی نیستن، بی سر و صدا و آرام وارد میشن، به تدریج اثر میگذارن، ناگهان خودشون رو ظاهر میکنن، در حالی که علاجشون آسان نیست.
روز بخیر میگم خدمت شنوندگان عزیز برنامه فانوس. برنامه فانوس رو میشنوید با موضوع انقلاب اسلامی و بحرانها. در خدمت دکتر محمد شفیع‌فر هستیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، و جناب آقای دکتر حسن اشرفی، پژوهشگر حوزه علوم سیاسی. آقای دکتر شفیع‌فر، شما بحرانهای دهه 60 رو اشاره کردید، ماهیتشون هم بهش پرداختید، بحرانهایی که امنیتی هستن، تا حدی ایدئولوژیکن، نخبگان سیاسی خواهان سهم بیشتری در قدرت هستن، اما ما اولا شاهد نوعی تطور در بحرانها هستیم. یعنی هر چقدر میایم جلوتر میبینیم که در دوره جدید ریشه های بحران تغییر کرده، مسائل نسلی، شکاف نسلی، چرخش نخبگانی، مطالبات جدید، یا بحث های حوزه رسانه و فضای عمومی، حوزه عمومی، شبکه های اجتماعی، بحث های معیشتی، حتی بعضی از مطالبات مربوط به زنان و جوانان که تو حوزه های نسلی بود. پرسشی که وجود داره اینه که آیا ما متناسب با تطور بحران ها الگوی مواجهمون با بحران ها تغییر کرده، بروز شده، کارآمد شده؟ آیا الگوی مواجهمون رو تونستیم بر مبنای فهم مناسبات جدید طراحی کنیم؟ تو دهه 60 ما دوتا ملاحظه جدی داشتیم. اولا اینکه بحران‌ها عموماً ماهیت امنیتی و به تبع اون وجه خشن داشت، خشونت ورزی توش بود، گروه‌های مخالف عمدتاً اقدامات مسلحانه انجام می‌دادن. و ویژگی دوم این بود که ما تو دهه اول انقلاب بودیم، آزمون و خطا رو داشتیم، یه انرژی عظیمی هم انقلاب ایجاد کرده بود، دفاع مقدس هم بود، که عملا بسیاری از مسائل تحت شعاع این دو پدیده بزرگ به محاق میرفت. اما تو دهه چهارم انقلاب، تو دهه سوم انقلاب، تو این دوره متأخر ما شاهد هستیم که ماهیت بحران‌ها تغییر کرده. من خیلی دوست دارم که ارزیابی شما رو از الگوی مواجهه ما با بحران‌ها در دوره جدید جویا بشم. در خدمت شما هستیم.
من حالا یه الگویی برای کل اصلا این بحث بحران در جمهوری اسلامی بگم که تا اون وقت مواجهه با اون رو ببینید چه جوری است. خب این تا سال 60 من اشاره کردم بحران ما غالبا امنیتیه و خب آخرش جنگ بود. سال 59 اتفاق افتاد، تا سال 67 هم طول کشید. جنگ جدیترین بحران امنیتی جمهوری اسلامی در دهه اول بود. خب بعد از حذف بنی صدر ما در واقع مواجهه با بحران رو کاملا پیگیری کردیم، اشاره کردن، هم انسجام سیاسی تو داخل وجود داشت، یعنی حاکمیت کاملا یک پارچه بود در مقابله با بحران امنیتی، هم نظام اجتماعی یک پارچه بود، بسیج اجتماعی، انسجام اجتماعی کاملا وجود داشت. بنابراین این بحران رو ما کاملا مدیریت کردیم و به نفع ما تمام شد و ما اون هدفی که دشمن داشت و نظام جهانی دنبالش بود نتونست تحقق باشه. شاید همین جنگ باعث شد که خیلیایی که دنبال مبارزه با جمهوری اسلامی بودن کنار گذاشتن یا ناامید شدن، گفتن بالاخره این جنگ هست، کارشو میکنه دیگه، ما برای چی وارد این قضیه بشیم؟ به همین دلیل انسجام سیاسی و اجتماعی باعث شد که ما این بحران رو پشت سر گذاشتیم. جمهوری جمهوری اسلامی شکل خودش رو پیدا کرد، از سال 60 به بعد اون شکل نهایی جمهوری اسلامی به نظرم در اومده، تا الان تغییر نکرده. این نظام بر اساس 3 بنیاد اصلی برپاست: 1 آزادی، 2 عدالت، 3 استقلال. اینها وجوه اصلی به نظر من منشور جمهوری اسلامی است. این از انقلاب اسلامی اومده، اصلا البته آرمان‌های اجتماعی ملت ایران در دوره معاصر هم هست. یعنی شما از اوایل دوره معاصر نگاه بکنید، ملت ما دنبال آزادی بودن، عدالت بودن، استقلال بودن، و توی جمهوری اسلامی این ستا رو ذیل یه نظام دینی جمعش کردن. این نظام جمهوری اسلامی اون الگوی مطلوبی بود که ما پیشنهاد کردیم.